یک اسلامی حقوق بشر تصریح می کند بر اساس شریعت اسلام حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت قرار داده رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل و پیشرفت‌هایی در علوم مادی دست یافته است اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خیش دارد.
چهارده و سی دقیقه همراه میشه با اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون میشه به مدت زمان حدوداً یک ساعت برنامه گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، سال حمایت از کالای ایرانی.
یکی از چالش ها این است که کسی تصور کنه که مردم تحمل نمی کنن. نه، مردم مشکلات رو تحمل کردن. اگر حقیقتاً برای مردم به درستی تبیین بشود، با صداقت لازم حقایق امور برای مردم بیان بشود، مردم ما مردم وفاداری هستند، نیستند، مقاومت میکنند. یکی از چالش ها تردید در توانایی های درونی است. به جوان دانشمند خودمون اعتماد نکنیم، به مجموعه های مردمی و غیر دولتی در امور اقتصادی اعتماد نکنیم. این یکی از چالش هاست. بایستی اعتماد کرد، بایستی مردم رو وارد جریان عظیم اقتصادی کشور کرد.
خب، همونطور که میدونید ما این هفته در مورد ظرفیت‌های اقتصادی صنایع و معادن در شرایط تحریم و عبور از اقتصاد نفتی گفتگو کردیم و موضوع امروز ما تولید پایدار و نقش توسعه پایدار صنعتی. صنعت به دلیل در اختیار داشتن مزیت‌های بالا از مهمترین بخش‌های کشور به شمار میره که به طور قطع میتونه در رشد و توسعه صنعتی تاثیرگذار باشه. همچنین با دارا بودن ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی بالا و تنوع محصولات، جایگاه خوبی در بخش صادرات کشورمون داره. بخش صنعت به دلیل استفاده از فناوری‌های روز دنیا میتونه منجر به گسترش این فناوری‌ها در کشور بشه. نقش مؤثر صنعت و معدن در اقتصاد کشورهای جهان از جمله کشور عزیزمون ایران تنها به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی منحصر نمیشه و سهم معناداری در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش فقر و امثال هم داره که همواره هموار کننده راه رسیدن به توسعه پایداره. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی، رئیس هلدینگ کسب و کار کشور و کارشناس توسعه پایدار، جناب آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، جناب آقای دکتر احد رضایان، مشاور استاندار قم در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه و پژوهشگر پسادکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. انشاءالله در طول برنامه اگر مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند، در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه این لذت بر برای شنیدن متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیر.
با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم در مورد تولید پایدار و نقش توسعه پایدار صنعتی گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استدیو، جناب دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و توسعه پایدار و رئیس هلدینگ کسب و کار کشور. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. جناب آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سلام، وقتتون بخیر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید. روز صنعت هم یک روزی گذشته، ولی تبریک میگیم به شما و همکارانش.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نوبه خودم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور باید بین که در هفته صنعت و معدن هستیم، این هفته رو، این ایام رو به نوبه خودم به همه تلاشگران عرصه صنعت معدن، اعم از کارگران عزیز، کارآفرینان، کارفرمایان، همه بزرگوارانی که به نحوی دلشون برای توسعه صنعتی کشور، رونق اقتصادی کشور میتپه و تلاش میکنن، به نوبه خودم تبریک عرض میکنم و خدا قوت میگم.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که با حضور شما عزیزان بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر احد رضایان، مشاور استاندار قم در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه و پژوهشگر پسادکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی میهمانان محترم و شنوندگان رادیو گفتگو، من هم تبریک عرض میکنم هفته سنت معدن رو و امیدوارم که امروز بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله با حضور شما عزیزان. من یه نکته بگم، خیلی خوبه که ما روز و هفته سنت و معدن داریم و خیلی بده که ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا داشته باشیم که استراتژی در حوزه صنعت داریم و بر اساس اون استراتژی یا برنامه‌ای که برای حوزه صنعتمون برنامه‌ریزی شده در واقع داریم گام برمی‌داریم. در برنامه امروز قطعاً بیشتر راجع به این صحبت می‌کنیم، اما اولین ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر تقی نبعی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قزوین و دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن ایران برقرار هست. چند لحظه رو در خدمتشون هستیم، بعد به داخل استودیو برمیگردیم و با شما عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای دکتر نبعی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید برنامه گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای احمدی عزیز، مهمانان محترم و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من هم به نوبه خودم روز صنعت و معدن رو تبریک میگم، در خدمت رو دوستان هستیم، به حال انشاءالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. مفید
ممنون باید. که با ما همراه هستید. آقای دکتر نبعی گرامی، ما راجع به تولید پایدار میخوایم گفتگو بکنیم، به خصوص در حوزه صنعت که خیلی میتونه کمک بکنه به اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و همه اون فاکتورها و مؤلفه های مثبتی که به واسطه تولید پایدار در صنعت ما میتونه شکل بگیره. اما چندان موفق نیستیم در حوزه تولید پایدار، به خصوص در برخی از صنایع، حالا میتونیم بگیم صنایع پایین دستی مثل صنایع کوچک و متوسطی که ما داریم. چه مؤلفه هایی لازمه که ما در به تولید پایدار دست پیدا بکنیم، به خصوص در این صنایعی که میتونه اشتغال زیادی رو برای کشور ما برمقام بیاره؟
خدمت شما عرض شود که در خصوص توسعه پایدار مخصوصا در صنعت و معدن یه سری الزامات هست که این الزامات رو فراهم نشه توسعه پایدار محقق نمیشه. من تیتوار عرض میکنم، اگه لازم شد بعضی از شما برای توضیح مختصر هم میدم.
ممنون میشه.
در خصوص یه برنامه جامع که اشاره فرمودید شما در ابتدای فرمایشتون، ما برنامه جامعی که مبتنی بر بهره گیری از بین از داشتهامون باشه متاسفانه نداشتیم. ما به حال یه برنامه جامع نیاز داریم. این برنامه جامع ما باید در نظر بگیره یه سری مؤلفه ها رو، مخصوصا داشتهامون که در زمینه نیروی انسانی ما چه داشته هایی داریم، چه تخصص هایی داریم. در زمینه مواد اولیه ما باید مبتنی بر مواد اولیه داخلی برنامه ریزی کنیم، اگر وابستگی وجود داشته باشه دچار مشکل خواهیم شد. تو بحث انرژی خب الحمدلله انرژی مطلوبی در ایران هست، ولی در زمینه انرژی های نو باید سرمایه گذاری و به حال برنامه ریزی داشته باشیم. تو بحث تکنولوژی ما یه سری تکنولوژی بومی داریم، ولی متاسفانه کافی نیست و مخصوصا در بحث صنعت و معدن که بخش زیادی از تکنولوژی وارداتیه و بعضا هم تو واردات تکنولوژی مشکلاتی داریم، مخصوصا که الان بحث تحریم هم مطرح هست. تو بحث قوانین و مقررات حمایتی ما مشکلاتی داریم که باید اینا یا قوانین مقرراتی وجود داره ولی مشکلاتی وجود داره که اینو باید برطرف بشه. تو بحث بازار مصرف ما باید در زمینه صنعت و معدن به سمت محصولاتی بریم، تولید محصولاتی بریم که تو بازار مصرف بتونیم با مشکل فروش مواجه نشیم. ما بازار مصرف داخلی داریم که به بعضا جولانگاه کالاهای خارجی وارداتی اینو به حال مدیریت شده باشه. وقتی ما مشابه داخلی داریم تولید میشه، نباید به حال اجازه بدیم که با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از محصول داخلی واردات انجام بشه. من اینطور تو بحث بازار خارجی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که چطور بتونیم بازارهای خارجی کشورهای همسایه و حتی کشورهای اقصی نقاط دنیا رو بتونیم بازارشون رو به حال مدیریت کنیم. تو بحث کمبودها ما زیرساخت الحمدلله کمبود نداریم، بسیاری از زیرساخت‌ها فراهم هست. تو بحث تکنولوژی یه سری کمبود داریم که کردن. تو بحث مواد اولی ما مواد اولی مطلوبی در حوزه معدنی کشاورزی و پترول و شیمی داریم و باید روشون کار بشه، مطلوبی کار نشده. تو بحث نیروی انسانی متاسفانه با اینکه ما فارغ التحصیل جوان دانشگاهی زیاد داریم ولی از تخصص عملی بهره کمی بردن. اون بحثی که به حال احتمالا در ادامه برنامه اشاره خواهم کرد، اون بحث ارتباط ضعیف صنعت دانشگاه باعث شده که نیروی انسانی اون کارآمدی لازم رو در بخش صنعت ندارن. تو بحث قوانین مقررات حمایتی ما قوانین در واقع متقابل با صنعت اومدن توسعه کادر زیاد داریم. به حال ما باید تکلیفمون رو با محیط زیست چنوبه تدریس موارد اینچنینی روشن کنیم و بعد بتونیم به حال بحث کنیم. تو بحث بازار مصرف هم الحمدلله هر دینام به توجه به اون واقعی سازی نرخ ارز که اتفاق افتاده توی 3 سال اخیر مقدار بازار مصرف ما گسترش پیدا کرده و به سمت بازارهای کشورهای همسایه پیش رفته. ما احساس میکنم تنها چیزی که الان ما نداریم یک برنامه جامع هست برای بهره‌گیری به این از داشته هامون و همینطور حد و هدف رفع کمبودها و چالش هایی که مختصر خدمتتون عرض کردم.
بله آقای دکتر نبایی عزیز، چند تا نکته توی صحبت حضرت علی بود که حالا من دوست دارم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. یکی اینکه اشاره کردید ما زیرساخت‌ها رو داریم، در حالی که من دانش آموخته اقتصاد فکر می‌کنم ما اصلا زیرساخت‌ها رو نداریم، یا اگر داریم راجع به 10% 20%ش میتونیم ادعا بکنیم. یکی ما زیرساخت بازارهای مالیمون که اصلا هماهنگ نیست با وضع صنعت و تولید ما، بازار سرمایه ما به همین ترتیب، قوانین و مقررات ما، شما یک کارگاه صنعتی رو اگر بخواید راه اندازی بکنین، قوانین و مقررات یا آیین نامه ها و مسائلی از این دست اجازه نمیده خیلی راحت این اقدام رو رقم بزنید. ما بحث همه صنعتگرای ما با مالیات مشکل دارن، با بیمه تامین اجتماعی مشکل دارن و همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا جز زیرساخت های اصلیه دیگه، یعنی بدیهیات راه اندازی یک صنعت محسوب میشه. از همه مهمتر نبود برنامه و استراتژی در حوزه صنعت و جزیره ای عمل کردن. یعنی ما میبینیم میخوایم همه توانمون رو بذاریم برای اینکه صنعت رونق پیدا بکنه، اما بانک مرکزی مثلا همراه نیست. چرا که میگه من رسالتم کنترل نرخ ارز، رسالتم کنترل تورم و اگر بخوام به صنعت بهای بیشتری بدم یا سهم بیشتری رو به صنعت اختصاص بدم، قاعدتا باید تورم بیشتری رو بپذیرم و این همراه نیست با آنچه که برای من تعریف شده. همه هم دارن کار خودشون رو درست انجام میدن، شاید گمرک داره درست انجام میده وظیفه خودش رو، بانک مرکزی به همین ترتیب، وزارت صنعت به همین ترتیب، اما در کنار هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همسو با اون اهدافی که تعریف کردیم نیست. در مورد نرخ ارز هم عنوان کردید که در سالهای اخیر واقعی سازی صورت گرفته، در حالی که خیلی معتقدن این اتفاق رقم نخورده. یعنی ما ارزش پول ملیمون درست کاهش پیدا کرده، اما در زمان فعلی حتی مسئولین ما هم میگن که ارزش پول ملی ما الان این نباید باشه و با واقعیت اقتصاد ما تطابق نداره. یه توضیح مختصری در مورد این بفرمایید ممنون میشم.
بله متشکرم جناب احمدی. من حرف کردم یه ضعفی وجود داره، یه بخشی از این ضعف برای داشته های داخل شهر، یه بخشی تو بعضی زمینه ها ضعفمون پرتره، تو بعضی زمینه ها خالی تره. در بحث زیرساخت هست کردم یه سری زیرساخت ها، مثلا در بحث قوانین که اشاره فرمودید قوانین حمایتی هم وجود داره. دیروز هم آقای لاریجانی که مراسم روز ملی اشاره فرمودن بخش از ظرفیت های حمایتی اصلا استفاده نشده، یعنی قوانین وجود داره تو بخش اجرایی به درستی اجرا نشده. در بخش زیرساخت هم همینطور، ما زیرساخت هایی داریم درست استفاده نمی کنیم.
ضعف دیگه وقتی ما قانونی رو می نویسیم نمیتونیم اجراش بکنیم، یعنی یا در توانمون نیست یا نمیخوایم. اگر نمیخوایم که قاعدتا باید کسی بیاد که بخواد و بتونه این قانون رو اجرا بکنه. اگرم در توانمون نیست قاعدتا قانونی که گذاشته شده قانون متناسبی نبوده.
بله نیاز به پارتنر. یه بحث هم در بحث صنایع ما هست، این بحث نقش نرخ ارز که عرض کردم خدمتتون. ببینید اگر ما تولیدمون مبتنی بر مواد اولیه داخلی باشه و با استفاده از انرژی نیروی انسانی داخلی بومی باشه، در حال ما میتونیم با استفاده از این نرخ فعلی ارز که الان داریم چند برابر مثلا یک سال گذشته است، ما میتونیم بهترین بهره برده داریم. ولی بیشتر صنایع ما مونتاژ کار هم مواد اولیه وارداتی دارن، به همین دلیل به صنعت الان فشار زیادی وارد میشه. تو صنعت کارا دو تیپ وجود داره، یه طرفدار این نرخ ارز هستن یه مخالف اینا. طرفدارای این نرخ هستن که با مواد اولیه داخلی و بوتنسای داخلی تولید میکنن، مخالف های نرخ زنی هستن که مواد اولیه و یه نیازخواشون از خارج از کشور دارن وارد میکنن. اینا خب دچار مشکل شدن، قیمت تمام شدهشون افزایش پیدا کرده، یه مقدار بازارها رو از دست دادن و به حال در این زمینه دو تیپ در واقع رویکرد وجود داره که الان مواجه هستن. این بود که به حال عرض کردم ما اگر اینا رو هر کدوم یک ظرف ببینیم، یه قسمتی از این ظرف داشته هایی وجود داره، در یه بخشش خالیه. بازار مصرف ها ما تو بعضی زمین ها بازار مصرف خوبی داریم، تو بعضی زمین ها بازار مصرف خوبی نداریم. در حال این نشون میده که ما هم استراتژی رو نداشتیم، محصولاتی تولید کردیم که نمیتونیم به بازار عرضه کنیم.
درست. ممنونم از شما. ممنونم از شما جناب آقای دکتر تقی نبعی، وضعیت علمی دانشگاه پیمانکار قزوین و دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن ایران. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای دکتر قاسمی، نظر حضرت‌عالی رو بشنویم با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر نبعی و مباحثی که مطرح شد، که ما چطور می‌تونیم به تولید پایدار و نقش توسعه پایدار صنعتی دست پیدا بکنیم؟
تشکر می‌کنم، استفاده کردیم از نظر ایشون. عرضمشون، من فکر میکنم سه تا نکته‌ای که در این جمله یا شبه جمله وجود داره توسعه پایدار صنعتی، یه توضیح مختصر سری بدم. بحث بتنی. اول توسعه است. توسعه با مفهوم رشد خیلی فرق میکنه. ما وقتی بحث توسعه داریم، یعنی یک برنامه بلند مدت و ماندگار و پایدار رو داریم فکر میکنیم. در رشد معمولاً به صورت محدود، منطقه‌ای و کوتاه مدت فکر میشه. ما وقتی که بحث توسعه رو داریم، حتما چهار پایه اساسی توسعه رو باید بهش توجه بکنیم، ببینیم داریم یا نداریم. اگر نداریم اصرار نداشته باشیم که بالاخره داریم، نمیدونم هست، بیم ما تامینش بکنیم، بگردیم دنبال حلقه مفعوده. موضوع اول بحث اطلاعاته. هیچ بنگاه اقتصادی نمیتونه به توسعه برسه، یعنی بلند مدت بتونه موفق بشه. کوتاه مدت نیاز به اطلاعات زیاد نداره، در یک بازار غیر رقابتی یا انحصاری میتونه وارد بشه، خیلی هم میتونه جولان بده، اما در بلند مدت نمیتونه وارد بازار رقابتی بشه. نکته اول داشتن اطلاعاتی که در ایران این خلأ اطلاعاتی وجود داره، یعنی ما بانک اطلاعاتی مبتنی بر بازار، بانک اطلاعاتی مبتنی بر بازار، نه ار بانک اطلاعاتی که اون تعریف خاصش رو در بیزینس اینتلیجنس سیستم یا سامانه‌های جامعه کسب و کار یا بازار داره. دو، وجود انگیزه کافی برای مصرف و برای تولید در بخش در حقیقت جامعه، افراد جامعه تمایل پیدا بکنن، ورود پیدا بکنن. این انگیزه ها میتونه قانون و مقررات باشه، میتونه نظارت باشه، میتونه تسهیلگری باشه و نیاز به بحث داره. نکته سوم که پایه سوم توسعه، سرمایه گذاری هست، که تمام شرایط برای سرمایه گذاری دقیقت وجود داشته باشه، نه در کشورهای دنیا با بهره صفر یا منفی وارد بحث سرمایه گذاری برای تولید محصول که قیمت تمام شده رو به شدت کاهش میدن و رقابتی میکنن، هم برای مشتری، هم برای بازار، هم برای رقبا. اما در کشور ما این یه چیز عجیبی هست. نکته چهارم یا پایه چهارم مبتنی بر نوآوری بودنه. وقتی ما میگیم صنعت، حالا خود صنایع هم تعاریف مختلف داره. من معتقد نیستم صنایع فقط منظورم کارخونه یعنی کالا یا مثلا معدن باشه. خیلی از مباحث صنعتن. شما تو حوزه بیمه صنعتی، تو حوزه آیتی صنعتی، تو حوزه اوقات فراغت صنعتی، تو خیلی موضوعات صنعت، گردشگری صنعتی. اما موضوع مهم اینه که هر گاهی اوقات در بعضی موارد، مثلا در حوزه آیتی، هر 45 دقیقه شما تغییرات اساسی در حوزه بازار و نیازهای بازار دارید. چه سیستمی این رو پایش میکنه و منتقل میکنه بخش توسعه؟ این توسعه است. موضوع دوم پایداری رو اشاره فرمودید، توسعه پایدار صنعتی. مفهوم پایداری چندین شاخص داره. مفهوم پایداری منطبق بر توسعه است یا مرتبط با توسعه است؟ مشروط به این که همه عناصر مربوط به پایداری، یعنی نگاه بلند مدت، که یکی از اینا فرمودن بحث محیط زیست هست، قطعا یکی از اینا تامین منابع انسانی مناسب است، اما یکی از اونها کاهش قیمت تمام شده است، یکی از اونها مشتری مداری، یکی از اونها توجه به حقوق مصرف کننده است، یکی از اونها تولید بر اساس ارزش مداری هست. اینا در ایران وجود نداره. شما تا زمانی که این واژه رو کنار واژه اول نذارید و درست تعریف نکنید، واژه سوم یعنی صنعت اتفاق نمیفته. در حوزه واژه سوم صنعت هم باید درست تعریف بشه. امروز باید بدونیم که هیچ بنگاه اقتصادی، من بارها شاید گفتم که یک واحد تولید در دنیا در حوزه کالا، 7 واحد خدمات و چند واحد ایده باید حمایت کنن. یعنی اگر 14 حوزه یک واحد تولید رو، مثلا یکی داره تولید شامپو میکنه، تولید میز میکنه، تولید نمیدونم یه محصول خاص داره میکنه، اگر 14 سرویس و آیدیا کنارش جمع نشن، این محصول حمایت نمیشه. یکی از اونها بحث بازاریابی است، که بحث صادرات داره، بحث ورود به بازار داره، ارزیابی بازار داره، ارزیابی نیاز مشتری داره. اینا اگر اتفاق نیفته، تولید کننده از کجا میدونه امروز باید چی تولید کنه که منطبق بر نیاز بر مشتری باشه؟ 3 تا واژه باید با هم ترکیب بشن که درست هم به نظر من هوشمندانه این عنوان انتخاب شده، توسعه پایدار صنعتی. اگر این سه تا تعریفش کنار هم قرار بگیره و با هم تجمیع بشه، شما این مفهوم درست خواهید داشت به نام توسعه پایدار صنعتی و میتونید حالا روش برنامه‌ریزی بکنید که هر یک از این بخش‌ها جای بحث داره. یعنی تک تک اینا رو ما میتونیم صحبت بکنیم که ما الان کجای کاریم، ما تو بحث حقوق مصرف کننده کجای کاریم، در حوزه زیرساخت کجای کاریم، منابع انسانی کجای کاریم، در حوزه سرمایه‌گذاری کجاییم و بحث‌های دیگه که من به جاش عرض می‌کنم.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر قاسمی. جناب مهندس عزیز محمدی، در خدمت شما هستیم. اگر تکمیلی در مورد صحبت ها هست بشنویم. در غیر این صورت بگید که الان برنامه ریزی، حالا به خصوص چون حضرت عالی هم معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران هستید، برنامه ریزی الان برای صنایع کوچک ما به چه صورتی داره شکل میگیره؟ آیا استراتژی تعریف کردید؟
الان
از این که خیر، در خدمتتون هستیم.
عرض سبت خدمت شما، تشکر میکنم از فرمایشات دو عزیز بزرگواری که از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن. نکات خیلی خوبی را اشاره فرمودن و همینطور شما مجری گرامی. من میخوام در واقع در ابتدای صحبتم، موضوع گفتگومون، موضوع صحبتمون چون توسعه پایدار صنعتی هستش، این سه کلمه، سه عبارت خیلی با مفهومی هستن که چه بسا الان توسعه پایدار در واقع ذاتاً مربوط به آینده است و میتوان گفت که با بلوغ رسیدن مفهوم توسعه پایدار رابطه آن با آینده پژوهی قوی تر میشه. مفهوم توسعه پایدار در ادبیات رایج به رابطه بین محیط زیست، اقتصاد و اجتماع مرتبط میشه و خود در واقع مفهوم توسعه عمدتاً بر پایه تئوری های رشد اقتصادی و نوگرایی متناظر با اون شده است. بنابراین توسعه پایدار توسعه است که نیازهای زمان حال رو بدون این که توانایی نسلهای آینده رو در تامین نیازهایشون به مخاطره به اندازه فراهم میکنه. در واقع مفهوم پایداری به در نظر گرفتن علایق دو گروه هستش که معمولا نادیده گرفته میشه. اون دو گروه هم برمیگرده به نسل آینده بشریت و سایر گونه‌های جانداران. بنابراین در واقع میشه گفت که یه شمه‌ای از مفهوم توسعه پایدار که من با توجه به زیر وقت شاید ساعت‌ها بشه در این مورد، در خصوص از زنانی که از دانشگاه شرف حضور دارن، قطعا خیلی کاملتر میتونن بهش بپردازن. و اما نکته سوممون که در واقع این توسعه پایدار حوزه صنعت مد نظر هست. بله، صنعت رو جناب دکتر اشاره فرمودن، صنعت رو خب وقتی صحبت میشه در عرف قضیه ما عمدتاً به چرخ‌دنده و ماشین‌آلات و تولید صنعتی صرف مد نظر اون هست، اما خب صنایع دیگه مثل گردشگری، خدمات، بیمه، اونها هم به نوع خودش در عصر کنونی در واقع به نحوی صنعت بهشون اطلاق میشه. و اما من برگردم به حوزه صنایع کوچک و متوسط، به این میخوام بپردازم. بد نیست نیم نگاهی رو داشته باشیم به تاریخچه استراتژی توسعه صنعتی. اگر این یه واقعیتی است، شاید در عرض چندین سال گذشته علل خصوص وزرای محترمی که در مقاطع مختلف در واقع مسئولیت وزارت صنایع یا وزارت صنعت بعدن تجارت رو به عهده گرفتن، به این مبحث پرداختن که استراتژی توسعه صنعتی چگونه باشد. تدوین شده حتی با یاری گرفتن از اساتید هیئت علمی دانشگاه شریف، خاطرم هستش که تدوین شد. بعد در دولت بعدی وزرای دیگه اومدن روش به صلاح نقدهایی رو داشتن. حقیقت مطلب اینگونه هستش که اینگونه نیست که ما استراتژی برای این قضیه نداشته باشیم، اما با توجه به اهمیتش اونگونه نیستش که ما زمان، به هر حال صنعت کاملا وابسته به علم هستش. ارتباط صنعت و دانشگاه حالا برخلاف آنچه که خب الان این ارتباط در اون حدی که باید شاید باشد نیست، این یک واقعیتی است. صنعت بر پایه فناوری، صنعت بر پایه علم هستش. ما خوشبختانه در سطح کشور انصافا دانشگاه‌های ما، دانشمندای ما در زمینه تولید علم یه حقیقتی جز 10-12 تا کشور رتبه بالا هستیم از نظر تولید علم. اما این علم رو بیایم تجاری سازی بکنیم، تبدیل به فناوری بکنیم، تبدیل به تکنولوژی بکنیم، ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو قوی بکنیم، اصلا دانشگاه ما بر پایه نیاز صنعت بیاد پژوهشاش رو تدوین بکنه، و از همه مهمتر عرض کردم توسعه پایدار کاملا یک مقوله ای است که وابسته به در واقع برمیگرده به آینده پژوهی. مقوله آینده پژوهی یک مبحث خیلی گسترده‌ای هستش. علاوه حالا من عرضم رو در این وادی جمع و جورش بکنم، خود صنعت هم باز پایش معدن استثار دارید. در ابتدا مدرسه دارالفنون ایجاد میشه، خود صنعت تامین کننده مواد اولیه‌اش عمدتاً بر پایه معدن هست. حالا درسته عزیزی ممکنه بگی که آقا آیتی که الان دیگه به هر عصر فناوری و اطلاعات هستش، واقعا گستردگی صنعت در رشته‌های مختلف خیلی وسیع هست. هستش و حرکت بر در مرزهای دانش و اتکای صنعت ما بر دانش، فناوری، فناوری مبتنی بر تولید ثروت، ایجاد ارزش افزوده. ما مقوله ای که بنده توفیق اینو داشتم که خب یه چند سبایی خودم تو دانشگاه هم به سلسله سالهای قبل